به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن.
با موضوع معاد
یتفکرون بآی خالقنا التي نطقت و تدعونا الى الایمان.
هر طرفی که بنگری ملک وی است و کوی او. به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی، با برنامه قرآن و اندیشه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بحث این برنامه در مورد معاد هست. معاد در دین اسلام پس از توحید مهمترین اعتقاد و ایمان به شرط مسلمانی هست. ما هم تلاش میکنیم که با سوره انسان در طریق معاد قدم برداریم، چرا که میدونید 1400 تا 2000 آیه از قرآن پیرامون معاد و زندگی اخروی سخن گفته. با برنامه قرآن و اندیشه از شبکه رادیویی قرآن همراه ما باشید.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه قرآن و اندیشه همراه ما باشید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میر باقری هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. از لطف شما و همه همکاران عزیز تشکر میکنم و با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوارمون در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود و عرض ادب حضور همه شنوندگان عزیزمون در خدمت استادی هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر میر باقری، ما راجع به سوره انسان وقتی که صحبت میکنیم، این سوره در آغاز خلقت انسان رو، بعد از اون که نامی از او در بین نبود، خاطر نشان میکنه.
بله بله.
و سپس میفرماید که خدای تعالی او را به راهی که تنها راه اوست هدایت کرد. این نشون میده که ما به سمت یک دنیای پس از مرگ میرسیم که آخرته و معاده.
بله.
اگه خوب دقت بکنیم توی سوره انسان آیه 20ش میگه و چون آنجا را ببینی نعمتی فراوان و کشوری بزرگ بینی. این نشون میده که باز هم یک دنیای جدیدی پیش روی ماست. نعیم حتما دوستان میدونن بر وزن فعیل هست، صیغه مبالغه است، به این معنی که نعمت‌ها از جهت فراوانی قابل توصیف نیست. حالا رسیدیم به آیه 21
بله.
در سوره انسان که دوستان عزیز عنایت بفرماید، سوره انسان، سوره دهر، سوره نیکان، سوره ابرار، خلاصه هل اتی و بعضی مفسرین هم امشاج نامگذاری کردن. بفرمایید آیه 21 چگونه آغاز میشه و چه مطالبی برای ما داره؟
بله، کلیت بحث این بود که ما در سیر بحث معاد به جهنم و بهشت پرداختیم. درباره بهشت عرض کردیم که بهشت درجاتی داره. در سوره واقعه قرآن کریم مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه: اصحاب یمین، اصحاب شمال و مقربون، یا اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه و مقربون. یک دسته اینها گناهکارانی و کفاری هستند که اهل عذابن، اصحاب مشعمه. دو دسته اهل بهشتن، یک دسته اصحاب میمنه که مؤمنین معمولی هستند و یک دسته هم مقربون. این تقسیم بندی رو قرآن در سوره واقعه انجام میده.
بله.
و در جاهای دیگه هم اشاراتی به این بحث داره. در سوره مبارکه هل اتی سخن از مقامات عالیه مقربون هست، ائمه هدی علیهم السلام. این سوره درباره پیغمبر اکرم و اهل بیت مطهر او مطرح شده و در زمان نزول این سوره 4 نفر از اهل بیت حضور داشتند. 9 نفر بعدی هم بعدن به زندگی دنیا راه پیدا کردن، امامان بعد از امام حسین سلام الله علیهم اجمعین. بنابراین این سوره درباره بهشت این اولیاء خدا سخن میگه. و عرض کردیم که در آیه 20 خطاب به پیغمبر اکرم میشه، از صورت جمع خطاب خارج میشه و به صورت مفرد در میاد و میفرماد و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. ای پیامبر، چون آنجا را ببینی نعیمی فراوان خواهی دید و ملکی بزرگ. ملک رو گاهی به کشور معنا کردن،
جلوه جمال الهیه،
گاهی هم به سلطنت معنا کردن. سلطنت به سلام ملک میشه سلطان.
بله.
و ملک میشه حکومت، حکومتی بزرگ و سلطنتی بزرگ. بالاخره بهشت هم برای خودش یک نظاماتی داره، پیغمبر اکرم در رأس اونهاست و سلطان این مجموعه رسول خداست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مقام وزارت او هستن. بیاییم در مراحل بعدی ائمه هدا، سایر انبیا، سایر مقربان تا بیاد برسه به اصحاب یمین. بنابراین اونجا هم یه سازماندهی خاصی برای خودش داره. در رأس این سازماندهی وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در آیه 20 این خصوصیت رو فقط راجع به پیغمبر اکرم مطرح میکنه، چون سلطان و ملک یه نفر دیگه، امیرالمؤمنین مقام وزارت او رو داره. بعد در آیه بعد میفرماد که عالیهم ثیاب و سندس خضر و استبرق، بر فراز اونها عالی از علو، بر یعنی بر بالای اونها، بر اندام اونها لباسهایی از حریر. عالی ثیاب و سندس خضر، از حریر نازک سبز رنگ.
بله.
و استبرق که گفتن دیبای
زخیم،
زخیم.
بله.
و حلو اساور من فضه، آراسته می شوند به دست بندهایی از نقره.
بله.
و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگارشان به آنها از شراب طهور، از آشامیدنی طهور به اینها می آشاماند.
بله.
دو تا نکته هست، یکی این که در آیات دیگر قرآن وقتی از دستبندهای بهشتیان سخن میگن که زینت دستشون هست، معمولا من ذهب داره، اینجا از نقره است. کلمه بله. نقره 3 بار در این سوره میاد. بعضی ها گفتن شاید اشاره باشه به خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها که نامش فزه بود، خدا خواسته او هم به یه نوعی که میگن در این سه روز روزه مشارکت کرد. نکته دوم این است که میگه و سقاهم ربهم شراباً طهورا. شراب در اصل لغت به معنای آشامیدنی و خمر مثلا یه نوع آشامیدنیه که الان در شریعت ما حرامه.
بله.
در یه آیه دیگری راجع به بهشت کلمه خمر رو داره و انهار من خمر لذت للشاربین. متا خمر بهشتی خمری است که داره که لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اون هیجان و غلیانی که در انسان ایجاد میکنه و نشاط رو داره اما سردرد نداره و پرش عقل هم که از آثار خمرهای دنیاست در اونجا نیست. ولی در یه آیه کلمه خمر رو داره، اما در اینجا شراب الزاماً خمر نیست، از شرب میاد. یشربونه یعنی می آشامند شراب، چیزی که آشامیده می شود. تو فارسی شراب اصطلاح شده برای همون خمر.
بله.
و اون به اصطلاح مایع مست کننده، ولی در عربی اینطور نیست. شراب یه معنای عام می داره و سقاهم ربهم شراباً طهورا. مثلا در یه ترجمه الان اینجا داره باده طهور.
بله.
به اصطلاح باده رو تو فارسی باز به همون معنای شراب مصطلح یعنی خمر رو به کار می بره. در یه ترجمه دیگه الان جلوی چشم من هست داره خدایشان شرابی پاک و گوارا به اینها می نوشاند. بنابراین اون شراب طهور اگر خمر بهشتی باشه که خمر بهشتی این مشکلات دنیوی رو ازش گرفتن، و اگر هم خمر نباشه آشامیدنی دیگری باشه که خب اصلا مسئله ای نداره.
بله.
ولی اون چه که هست طهوره. طهور صیغه مبالغه از طهر و پاکیزگی است. آشامیدنی که فوق العاده پاک و پاکیزه است و هیچ مشکلی نداره. ولی باز نکته ای که در اینجا هست، ما گفتیم در این سوره چند مسئله هست که خاص اهل بیت، در قرآن یه بارم تو قرآن اومده، کافور، زنجبیل، سلسبیل و امثال اینا، چند تاشو شمردیم قبلا.
بله.
یکیشم همین سقاهم ربهمه، پروردگارشان به آنها سقایت میکند. این عبارت رو هیچ کجا دیگه در آیات مربوط به بهشت نداریم.
بله.
فقط در این سوره است که مربوط به اهل بیت علیهم السلامه، یعنی یه عنایت خاصی درشه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگارشان از شراب طهور به آنها میآشاماند، سقایت میکند. تا اینجا نعمتهایی از بهشت رو که تقریبا خاص اهل بیت علیهم السلام هست بیان کرده. در آیه بعد می‌فرماید که ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. این نعمتهایی رو که اینجا در اختیار شما گذاشتیم همانا اینها برای شما پاداشی است، و البته که تلاش شما مورد سپاسگزاری است، سپاسگزاری پروردگار متعال، مقبول درگاه خداست. در چند آیه قبل اونجایی که
بله.
داشتن فداکاری و اطعام ائمه هدا رو مطرح می‌کردن در آیه 9، از زبان اونها قرآن این چنین نقل کرد که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این است و جزیل نیست که ما شما رو لوجه الله برای گل روی خدا اطعام میکنیم. غذای افطارشون رو دادن در 3 شب متوالی به مسکین و یتیم و اسیر. بعد هم گفتن که یا زبان حالشون بود یا شاید هم گفتن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء، ما از شما پاداشی نمیخواهیم، نمیخوایم چیزی در برابر این عطا به ما بدید، کاری برای ما بکنید. ولا شکورا، حتی تشکر هم انتظار نداریم. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میاد آیه 22، یعنی 12 یا 13 آیه بعد.
بله.
بعد از اینکه نعمت‌های عظیمی از بهشت رو برای این اولیاء خدا ذکر میکنه، میگه نهازا کان لکم جزاءن و کان سعیکم مشکورا. اونا موقعی که اطعام کردن به اون اطعام شونده گفتن لا نرید منکم جزاء. قرآن میگه ان هاذا کان لکم جزاء، شما که از اون نخواستید خدا این پاداشو بهتون میده. حالا کدوماش بالاتر، پاداشی که انسان میخواد بده یا تشکرش چقدر میارز، اما این بهشت عظیم این جزای شماست. ان هاذا کان لکم جزاء. اونا گفتن ولا شکورا، حتی ما انتظار تشکر هم نداریم. اینجا میفرماید که و کان سعیکم مشکورا، و تلاش شما مورد سپاسگزاری، سپاسگزاری خدای تعالی. کدوم بهتره؟ واقعا از قرآن خیلی باید درس بگیریم. اگر خدمتی در حق کسی انجام دادیم انتظار پاداش نداشته باشیم که اویم یک کاری برای ما بکن، حتی انتظار تشکر نداشته باشیم. او وقت خداوند به ما پاداش خواهد داد و از ما تشکر خواهد کرد. ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا.
مشکورا.
گویا برنامه‌ای دارید.
خواهش میکنم، من میخوام یه فرصت بدم به دوستان عزیز شنونده روی این آیات یه مقدار فکر بکنن، رو مطالبی که حضرت عالی فرمودید یه مقداری تدبیر داشته باشن. دوستان عزیز، با برنامه قرآن و اندیشه از شبکه رادیویی قرآن با شما همراه هستیم.
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید با برنامه قرآن و اندیشه. ما در خدمت جناب آقای دکتر میرباقری هستیم. بحث ما سوره انسان هست، آیاتی که امروز به اون پرداخته خواهد شد در این برنامه. خب اشاره شد به سوره انسان آیه 20 و آیه 21. خب آیه دکتر میباقری، من نگاه میکردم دیدم آیه 21 سوره فصلت هم شبیه همین آیه است، با این تفاوت که اونجا از پوست بدن انسان، چشم و گوش و اینها خبر میده و اینجا از موارد دیگه‌ای که اشاره شد. بفرمایید با توجه به این که به هر حال همه ما در انتظار پاداش‌های خدا هستیم، حالا با هر عملی که خواهیم داشت، و آنچه که شما فرمودید واقعا ما نیاز نداریم که کسی ازمون تشکر بکنه، تشکر رو باید خدا بکنه، اونم توی بهشت. اونجا باید از ما پذیرایی بشه، اونجا باید ما لذت ببریم که معاد چیه، بهش چیه. و چقدر هم همه عزیزانی که اعتقاد به معاد دارند و حتما بهترین راه رو هم انتخاب میکنن برای رسیدن به معاد، بتونن سوره انسان رو یک بار دیگه های دکتر مرور بکنن، به تفاسیر مراجعه بکنن، آیات رو تدبر داشته باشن و انشالله این نوید و این فرح بخشی رو از سوره انسان برای معاد بگیرن انشالله.
بله انشالله.
خب میفرمودید آیه 21 تموم شد؟
بله. ان هاذا کان لکم، آیه 22
دوم.
ان هاذا کان لکم جزاء. یه نکته فقط میمونه.
بله.
جزاء یعنی پاداشی، نمیگه این پاداش کامل شماست،
یه پاداشی.
این نهاذا کان لکم جزاء، این بهشت پاداشی است برای شما، یعنی این نعمت‌های بهشتی که برشمردیم اولیاء خدا و ائمه خدا علیهم السلام، درسته که بهشت پاداش اونها هست اما پاداشی است برای آنها. در آن بهشت پاداش‌های بزرگتری داره. قرآن کریم در بعضی از آیات وقتی از نعیم بهشتی سخن میگه،
بله،
بعد می‌فرماید که و رضوان من الله اکبر.
به به،
خوشنودی خدا بالاتر از این نعمت‌های ظاهری است. این نعمت‌های ظاهری در بهشت هست. یا در سوره قمر می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بدون شک متقین در کنار نهرها، فی جنات و نهر، در بوستانها و در کنار نهرها به سر میبرن، در جایگاهی صدق عند ملیک مقتدر، در نزد فرمان روای خدای با قدرت. اگر ما رو به منزل بزرگی فرا بخوانند،
بله،
فرض کنیم مقام معظم رهبری ما رو به مهمانی خاص دعوت کنه، بیشتر محو سخن با او میشیم یا محو این نعیم ظاهری؟ اینا هم هست، بالاخره در مهمانی نعیم ظاهری هم هست. حالا اگر وجود مقدس امام زمان یه وقت ما رو مثل علی ابن مزیار بگن بیا اینجا تلوی ما یه چند روزی باش،
علامه بحرالعلوم بیا،
ما بیشتر محو چی میشیم؟ اینکه شاید این کلمه جزاءً اشاره به این باشه که پاداشی، نه همه پاداش شما، پاداش برتر اون مقام عندلاهی و رضوان من الله اکبر اینها هست. این نهاذا کان لکم جزاءً، این نعیم ظاهری بهش که نعیم ویژه‌ای هم هست،
بله،
همه بهشتیان هم ندارن. این نهاذا کان لکم جزاءً، این یه پاداشی است برای شما. معناش شدی باشه که این همه یه پاداش شما نیست،
نیست.
چیزای بالاتری به شما عنایت میشه. و کان سعیکم مشکورا، بعد در آیه 23 میفرماد که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما در قرآن داریم این داستانها رو میگیم، بهشت رو بیان میکنیم، این قرآن رو ما بر تو نازل کردیم. انا نحن، انا تأکیده،
بله،
نا هم ضمیر متکلم مع الغیر، نحن هم همون ضمیره، متا این ضمیر فصل او ضمیر وصل، میگن ضمیر وصل بعد از ضمیر فصل برای تأکیده، خود انا تأکیده، انا نحن
تأکیده،
تأکیده مجددی است.
بله،
بدون شک ما هستیم که قرآن را بر تو نازل کردیم. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، پس این قرآن برگرفته از کلمات خود رسول اکرم نیست، تمام قرآن رو خدا بر پیغمبر اکرم نازل کرده.
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا.
البته اینجا خب جای بحث زیاده، من فقط به نکاتی اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
بعضیا که گفتن قرآن تراوش عرفان متراکم در رسول الله، مثلا اون چه که در درون او بوده تراوش کرده به بیان اومده شده قرآن، این خلاف قرآنه.
بله،
میگن انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم. در سوره شعرا هم میفرماد که نزل به روح الامین، عامل نزول هم واسطه نزول هم روح الامین یا روح القدس یا جبرائیل امین بوده. فرمان نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنذرین به لسان عربی مبین.
بله،
روح القدس این قرآن رو بر قلبتو نازل کرد.
در واقع این کلام مستقیم خداست.
بله، این کلام مستقیم خداست. آیه 192 به بعد، و انه لتنزیل رب العالمین، بدون شک این قرآن نازل شده از ناحیه خدای رب العالمین است. نزل به روح الامین على قلبک لتکون من المنذرین، روح الامین این قرآن رو بر تو نازل کرد بر قلب تو که تو از منذرین و هشدار دهندگان باشی، به لسان عربی مبین، به زبان عربی روشن. یعنی عبارات عربی قرآن توسط روح القدس بر قلب پیغمبر نازل شده. این نیست که خود پیغمبر یه محتوایی رو به بیان خودشون بیان کردن.
لتكون من المنذرين
من دارم بعضی نظراتی که
بله
گفته شده ولی خلاف قرآن، خلاف واقعیت، من او را دارم عرض میکنم. این نیست که قرآن عبارات خود پیغمبر اکرم باشه. در آیات دیگری میفرماد که انا انزلناه قرآنا عربیا، در آیه 2 سوره یوسف، ما آن را بر تو نازل کردیم به صورت قرآنی به زبان عربی، یعنی نزول به زبان عربی توسط خدای تعالی است. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، برای اینکه شما بتونید بفهمید، به عبارات عربی اینها رو در آوردیم که شما بتوانید قرآن رو بفهمید. بله، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا الا ما شاء الله، ما در قرآن آیه داریم که قرآن کلام الله،
بله،
و از طرف خدا نازل شده، روح القدس یا روح الامین بر قلب رسول خدا نازل کرد.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر میرواقعی عزیز. و اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مجید معارف. استاد عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کارشناس محترم جناب آقای دکتر میرباقری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
و به رسم ادبم سلامی تقدیم میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم آیه دکتر معارف. ما در برنامه قرآن و اندیشه بحث سوره انسان، آیات مختلفش به هر حال در این برنامه طرح میشه و مجمل هم تفسیر خواهد شد، اما نگاه ما یک نگاهی است که به آیات، برای اینکه بدونیم معاد در دین ما بعد از توحید مهمترین اعتماد و اعتقاد و ایمان هست، به شرط اینکه مسلمان باشیم. ما آیه 20 رو سپری کردیم، آیه 21 رو الان روش داریم صحبت میکنیم، البته آیه 22 رو هم آیه دکتر میرباقری اشاره داشتن. حضرت عالی بفرمایید نگاه شما و آنچه که آیه 21 سوره انسان به ما میگوید چه هست؟
من این دقایق آخر فرمایشات آقای دکتر میرباقری درباره انا نحن نزلنا علیک،
بله بله،
اینا رو گوش دادم،
بله،
و استفاده کردم.
خواهش میکنم.
و اگر اجازه میدید در همین زمینه توضیح چند دقیقه‌ای خدمت.
بسیار عالی، بسیار عالی.
عرض کنم خدمتون آقای دکتر میرباقری، به مناسبت تفسیر آیه انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، به مناسبت این آیه منتقل شدن به آیاتی در سوره مبارکه شعرا و به درستی هم منتقل شدن. و انه لتنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین على قلب کل تکون من المنذرین به لسان عربی مبین. این آیات مهمیه و به مناسبت این انتقال اشاره کردن به یک شبهه‌ای که در زمان ما برخی ها این شبهه رو طرح میکنن و دامن میزنن که انه قرآن کریم یک معناییه که بر قلب پیغمبر نازل شده و پیغمبر با عبارات خودش این قرآن رو، اون محتوایی رو که بر دلشون نازل شده، القا کردن برای مردم. حالا بعضیا در زمان ما چنین شبهه‌ای رو که از قضا یک شبهه قدیمی هم هست،
بله،
مجددا زندش کردن و دارن بحثشون میکنن.
بله،
من اولا به مناسبت این مسئله وحی و اینکه وحی در قرآن کریم شامل الفاظ یا شامل الفاظ و معانی به شکل توامانه، خداوند یه توفیقی به ما داد، یه کتابی منتشر کردیم از بله. طریق سازمان سمت،
بله،
به نام علوم قرآنی، که این علوم قرآنی یه مبحث وحی داره که اینو بنده تألیف کردم، یه مبحث اعجاز داره که جناب آقای مهدوی راد تألیف کردن ده. و یه مبحث تحریف ناپذیریه قرآن داره که جناب آقای نجارزادگان،
بله،
تألیف کردن. اصطلاحاً معروف شده به کتاب علوم قرآنی تألیف سه استاد. این حالا من از باب اطلاع رسانی دارم عرض میکنم، چون اینجا رادیو قرآنه،
بله،
و محل نشر این اطلاعاته. تو این قسمت مبحث وحی ما این شبهه بشری بودن الفاظ و عبارات قرآنی رو مطرح کردیم و نقد کردیم، یه نقد جامع.
بله،
به طور خیلی خیلی خلاصه، بله. بنده عرض میکنم که مشرکان قریش گاهی اوقات میگفتن که همانن سازی قرآن برای هر کسی محال باشه، برای شخص پیغمبر دیگه باید ممکن باشه، و به پیغمبر میگفتن که شما این قرآن رو پس بگیر، اعتب قرآن غیر هازا او بدل، اگر ممکنه یه قرآن جدیدی بیار یا بعض از آیات و عبارات قرآن رو با عبارات و آیات دیگه تغییر بده. خداوند به رسول خودش یاد داد که در جواب بگوید قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، و بالاتر از این قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، چرا فقط لبست فیکم عمرا من قبلهی افلا تعقلون. واقعا این یک استدلال زیبای قرآنیه. پیامبر اسلام 40 سال در بین مردم بود قبل از بعثت، همه با ادبیاتش آشنا بودن، با سخنانش آشنا بودن، با عبارت پردازیاش آشنا بودن، و به همین هم استدلال شده.
بله.
خود این قرآن رو مقایسه کنید، نثرش رو، عباراتش رو، تعابیرش رو مقایسه بکنید با سخنان 40 ساله خود پیغمبر، آیا در یه سطحه یا در سطوح مختلفه؟ یعنی به عبارتی در بطلان این فرضیه که قرآن یه مفاهیمی داره به دل پیغمبر افتاده، پیغمبر با عبارات خودش بیان میکنه.
بله.
در بطلان این فرضیه همین بس که ما میتوانیم سبک قرآن رو، عبارات قرآن رو، تعابیر قرآن رو مقایسه بکنیم با سخنان خود پیغمبر، چه قبل از بعثتش چه بعد از بعثتش.
بله.
و اینا همتراز نیستن، و قرآن با عبارات و تعابیرش منتسب به خدای رحمانه، و اصلا یکی از وجوه اعجاز قرآنم اعجاز در مرتبه فصاحت و بلاغتشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر معارف از توضیحات شما و از حضورتون خداحافظی میکنم.
خدا حافظ و ناصر شما.
سپاسگزارم.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا افلا تعقلون.
آیه دکتر میرباقری، ما زمانمون به اتمام رسیده، اجازه بدید بحث رو اگر نکته خیلی کوتاهی هست بفرمایید.
نه خواهش میکنم،
بعد جلسه بعد انشاءالله بتونیم.
من تشکر میکنم فقط از آقای دکتر معارف و استفاده کردیم از بحثشون، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر، خدا نگهدار شما آقای دکتر.
خداحافظ.
سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه قرآن و اندیشه همراه بودید. انشاءالله در فرصتی بعد و آینده بتونیم باز هم با شما همراه باشیم. خدا نگهدار.
كلما ناديت يا الله قال